روزنه عنوان برنامه است که همینک از رادیو گفتگو میشنوید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم. روز عالی به خیر، خوش آمدید به این نوبت روزنه. مجله علمی رادیو گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. برنامه‌ای که از شنبه تا چهارشنبه هر روز از ساعت 9 تا 10 تقدیمتون میشه. در برنامه امروز هم در یک ساعت پیش رو لطفاً با ما همراه باشید. بخش‌های مختلف و گفتگوهای متفاوتی رو برای امروز در نظر گرفتیم که تقدیمتون میشه. میپردازیم در برنامه امروز به پژوهشگاه رویان در ارائه خدمات سلامت به بیماران خارجی. صحبت میکنیم در مورد درآمد خالص گردشگران سلامت که روزانه 500 هزار بشکه نفت خامه. امروز هم میپردازیم به مصرف ظروف پلاستیکی و یک بار مصرف. راه اندازی سامانه مشاوره ژنتیک به زودی و نحوه بهره‌مندی از اون. و به این پرسش پاسخ میدیم: زمان طلایی صبحانه برای پیشگیری از دیابت کی؟ با بخش نخست برنامه امروز رویداد با شما خواهیم بود.
رویداد
خب میپردازیم به بخش رویداد برنامه امروز و صحبت خواهیم کرد با سرکار خانم دکتر لیلا دلیلی، مدیر بخش بیماران خارجی پژوهشگاه رویان. خانم دلیلی سلام بر شما، صبح عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
متشکرم، ممنونم.
سلامت.
خب بخش خارجی پژوهشگاه رویان در واقع در ارائه خدمات سلامت به بیماران خارجی تونسته وضعیت مطلوبی رو تجربه بکنه و با توجه به همین شرایط من میخوام صحبت بکنید در مورد اتفاقهایی که در این حوزه افتاده.
خدمت شما عرض کنم که از سال 1360 که ایرانی ها این که بیماری قلبی داشتن یا ناباروری داشتن، همشون به خارج از کشور برای درمان می رفتن و هزینه های زیادی رو به مردم و دولت وارد می کردن. در اون زمان دانشمند فقید آقای دکتر کاظمی آشتیانی مرحوم به این فکر افتادن که با توجه به پیشرفت علم نباید این رشته های ناباروری در ایران عقب بمونه و با حرکت جهادی که داشتن سرعت بیشتری با همکارانشون دادن که این درمان ناباروری تو ایران اتفاق بیفته. و خوشبختانه علاوه بر این که حالا ایرانی ها به خارج از کشور نمیرن، ما شاهد این هستیم که بیماران خارجی زیادی به ایران برای دریافت خدمات درمانی میان. به این صورت بعد بیمارانی که به ایران میان از کشورهای مانند عراق، افغانستان، تاجیکستان، اربیل، پاکستان، از کشورهای اروپایی هم حتی ما بیمار داریم، فارسی زبانان کشورهای دیگه هم که در کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا هم هستن مراجعه کننده به رویان داریم.
و سال گذشته وضعیت ورود بیماران خارجی به ایران چگونه بوده؟
تو پیک کرونا خب یه تقل باعث شد که تعداد بیماران کم بشه، ولی خوشبختانه از سال گذشته دوباره ما شاهد ورود بیماران خارجی به پژوهشگاه رویان هستیم و تعدادشون خیلی بیشتر شده.
و قاعدتا مسیری که طی میشه تا این افراد وارد کشور بشن نیاز به بازاریابی داره، نیاز به توجه ویژه داره، که خود پژوهشگاه این کارها رو انجام میده؟
نه. ببینید، توجه ویژه که ما تا خدمات درمانی توجه ویژه به این بحث داریم، درسته؟
بله.
ولی همگام با رویان باید وزارت امور خارجه، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، بیمه ها هم نقششون رو خیلی پررنگ‌تر کنن. خوشبختانه وزارت بهداشت این بستر رو آماده کرده. ما حالا تقاضا داریم که بیمه ها کاور کنن این بیماران خارجی رو و امکان دادن بیمه داشته باشن، چون این باعث پررنگ شدن حضور بیماران خارجی در ایران میشه. و همچنین وزارت میراث فرهنگی هم استقبال کرده از این کار، امیدواریم بسترهای مناسب از جمله هتلینگ و آژانس‌ها بتونن کمک‌حال بیماران خارجی باشن.
حالا این بیماران چگونه با رویان آشنا میشن و چگونه در واقع این مقصد رو انتخاب میکنن برای درمان؟
خب خوشبختانه رویان تو این سه دهه اخیر خیلی شناخته شده و ما هر ساله برنامه های علمی فراوانی داریم که از کشورهای منطقه حضور پیدا میکنن پزشکان و باعث شناخته شدن مرکزمون شده. و همچنین بیمارانی که اومدن ایران و جواب مثبت گرفتن در رویان، اینا میرن به خانواده هاشون، دوستاشون اطلاع میدن و اونا تشریف میارن.
در واقع سینه به سینه منتقل میشه.
بیشتر مال رویان خوشبختانه سینه به سینه است. و همچنین تو فضای مجازی سعی میکنیم که تبلیغ داشته باشیم و همچنین در کنگره های بین المللی و عرب هلت مثلا، جاهایی که امکان حضور داره و معرفی خودمون هست، شرکت میکنیم.
خانم دلیلی، فرایندی که حالا رویان طی کرده توی همه این سالها و ما میشناسیم اون رو، در واقع یک فرایند مبتنی بر سطح دانش بالا و همراه با ارائه خدمات مطلوب بوده. مسئله ای که شما توی صحبتاتون هم اشاره کردید، زندانان مرحوم دکتر آشتیانی موقعی که این راه رو آغاز کردن شاید خیلی ها در واقع باوری نداشتن به این مسئله.
دقیقاً
ولی امروز میبینیم که شرایط کاملا متفاوته و یک باورمندی عمومی نسبت به رویان وجود داره. این ذهنیت مثبت طبیعتاً میتونه آورده بزرگی باشه برای رویان و باید ببینیم که حالا توی حوزه بین الملل شما چگونه این رو حفظ میکنید.
ما هم سعی میکنیم با ارائه خدمات با کیفیت ارائه خدمت بدیم به بیماران خارجیمون و باعث شناساندن پتانسیل های پژوهشگاه رویان بشیم، چون همونطور که شما هم فرمودین ریسرچ همیشه در کنار درمان بوده و این کمک کرده که ما واقعا با بیمارانمون به صورت آکادمیک رفتار کنیم، یعنی اینکه حالت تجاری نداشته باشیم، بیمار رو به شکل تجاری بخوایم خدمت رسانی کنیم و تا اونجا که امکان داره ارائه خدمات با کیفیت داریم. ولی با این همه حضور پررنگ ما در مجامع بین المللی باعث میشه که بیشتر شناخته بشیم.
و نکته قابل توجه برای خود من این هستش که الان شما در چه حوزه‌هایی بیشتر به بیماران خارجی خدمات ارائه می‌کنید؟
ما در درمان ناباروری ارائه خدمت داریم و همچنین به مقدار کمتری در سلول درمانی.
در
سلول درمانی.
سلول درمانی. تعداد حالا بیمارانی که سال گذشته آمدند به رویان رو هم میشه ما اعلام بکنین؟
ما نزدیک 800 خورده بیمار داشتیم سال گذشته.
از چند کشور؟
تقریبا از 15 کشور.
15 کشور.
بله بله.
و مدت اقامت هر کدوم این افراد در ایران به شکل میانگین چقدره؟
بین یک ماه تا یک ماه و نیم.
یک ماه تا یک ماه و نیم. خیلی متشکرم ازتون، سپاسگزارم. سرکار خانم لیلا دلیلی، مدیر بخش بیماران خارجی پژوهشگاه رویان، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون.
روز عالی بخیر. خدا نگهدارتون. اما دوستان عزیز، شنوندگان محترم، امروز هم در مورد موضوع جمعیت جوان با شما صحبت میکنیم.
اینجا انتهای یک کوچه تنگ و باریک یک متری در خیابان 17 شهریور.
سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ زنده باشید. مزاحمتون شدم خانم شهروند. سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ شما زنده باشید خانم، مزاحم شدم.
هر کسی قدم به این خانه نقلی و کوچک می‌گذارد، برای مراقبت از میهمانان نورسیده بسیج می‌شود.
بدم بهش شیشه‌شو. جان عزیزم، روزی که بهتون خبر دادن چهار قلو باردار هستین خاطرتون هست؟
آره.
فکر نکنم فراموش کنید.
آقای دکتر که گفتن کلا من که دیگه نمیدونم از خوشحالی بود از چی بود، دیگه گریم گرفته بود.
واقعا خوشحال بودم، خوشحال و شکر خدا دیگه.
خوشحالی که یه و چهار تا خواهر و برادر کوچولو داری؟
آره.
اما در کنار همه این شیرینی ها می توان فهمید بار مسئولیت پدر و مادر تا چه اندازه سنگین شده.
همین شب که بیدار میشن همشون یه دفعه با هم بیدار میشن،
میمونی کدومو برداری؟
آره، میمونی کدومو برداری، بعد کدوم یکی روز سری شیرش بدی آروم بشه دیگه.
برای مادر شیرینه،
با بنده خدا مادرم دیگه تا صبح بیداری.
مادر همه جا رو تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم.
مادر فاطمه خانم هستین درست؟
بله. خب جز از مادر پرستار دیگه نیست، سختی هاشت به هر کار بچه هم مادره که پرستارشه.
روزهای سختی در پیش بود، باید زن و شوهر خودشان را برای رویارویی با آن آماده می کردند، به ویژه که آقا محسن پاکبان شهرداری است و شغلی ساده و معمولی دارد.
کارم رفتگرم دارم شهرداری، خداییش خیلی عوار داشتن، اما نظر بیمهی، نظر رسیدگی دیگه مرخصی تقریبا 45 روز مرخصی با حقوق دادن.
دلت که خدایی باشد و توکلت به او، خودش همه کارها را درست می کند. به ویژه که جاروکش زوار امام رضا علیه السلام باشی و آن امام رعوف را واسطه درست شدن کارهایت قرار دهی. خادمان حرم به دیدن چهار قلوها می آیند.
به روز واقعه در تون باده ها حادثه ها، خوشا به حال کسانی که یک رضا دارن.
خیلی لیاقت میخواد که از حرم بیان خونه یادم، واقعا خوشحال شدیم.
حرم مثلا در حد شیر خشک و پوشک و مثلا دارو اینا رو حمایت میکنن.
خیرین هم دست به کار می شوند و منزلی برای سکونت به مدت 3 سال به این پدر و مادر جوان می دهند تا دغدغه مستأجری نداشته باشند.
دیگه به این طرف طرف سانت دادم. گفتم یک موقع به اینجوری هست بیا همه با هم کمک کنیم یک خونه براش بگیریم. تا هر زمان که باز کده باش خونه دار. ندادن اشکر ندارم. تا هر موقع چیز دوش بشیم. در دونی که الحمدلله با کمک چند در دوستامون پول جور شد.
انشالله که بتونم بچه های خوبی تحویل جامعه بدم. بیا جانم مامان، بیا خوشگلم جانم، جانم سرم جانم.
و این گونه شد که خانواده های دو طرف، شهرداری، آستان قدس و خیرین برای گرفتن گوشه از کار به کمک پاکبان مشهدی و همسرش آمدند.
تو میتونی تو دل شب خورشید رو پیدا بکنی، تو میتونی اگه بخوای این گره رو با بکنی، واسه دلی که روشنه تاریکی منا نداره. کی میگه که دلای ما برای هم جا نداره.
خب آرزوی سلامتی میکنیم برای این چهار قلوها و پدر و مادرشون و همینطور مادر بزرگشون که در واقع این روزها رو پشت سر میگذرن. بریم به سراغ چشم‌انداز.
چشم‌انداز رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
صبح شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم. 9:17 است. آقای دکتر علی دباغ عضو شورای عالی نظام پزشکی روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای دکتر سلام، صبح عالی بخیر.
سلام، صبح جناب عالی و همه شنوندگان محترمتون و همه همکاران فرهیختتون بخیر.
متشکر و ممنونم از شما. آقای دکتر دباغ، میخواییم در مورد گردشگری سلامت صحبت بکنیم. در بخش قبل هم به این موضوع پرداختیم، راجع به پژوهشگاه رویان صحبت کردیم، اینکه در سال گذشته بیش از 800 بیمار خارجی رو از 15 کشور دنیا پذیرش داشته و وقتی به عددها نگاه میکنیم درآمد خالص گردشگران سلامت روزانه حدود 500,000 بشکه نفت خام هست.
من این رو اصلاح کنم، بنده اینجوری عرض نکردم. بنده عرض کردم که ما حدود 150,000 تخت بیمارستانی داریم و بر اساس آمار و ارقام موجود 70% از این تخت‌ها به طور متوسطش خالی.
یعنی 30% خالی داریم.
بله، حالا تقریبا حدود 50,000 یا 45,000 تخت خالی داریم و اگر متوسط اقامت هر بیمار در تخت رو 5 روز در نظر بگیریم، هر تختی حدود 80 تا 90 بیمار رو در سال قابلیت پذیرش داره. یعنی بدون اینکه ما بخوایم یه تخت اضافه کنیم یا هیچ امکانات قابل توجهی، نمیگم هیچ ولی امکانات اساسی و قابل توجه با همین زیر ساخت موجود، هر تختی 80 تا 90 بیمار در سال قابلیت پذیرش داره که اگه اینو ضرب در حدود 45,000 تا 50,000 کنیم، یه عدد عجیب و غریبی حدود 5 تا 6 میلیون نفر، حدود 6 میلیون نفر در سال میشه. اگه فرض بگیریم که این 6 میلیون نفر خیلی بلند پروازانه باشه، ما حدود 3 میلیون نفرم، یعنی 50% اینم در نظر بگیریم، ما به جای هر یک بیماری حول و حوش هزینه های درمان و هزینه های در حقیقت کنار دستیش مثل اقامت در هتل، رفت آمد، خرید و قصه الهازا، هر بیماری حدود 5,000 دلار خرج و آورده برای کشور داره و اگر این رو ضرب در 3 میلیون کنیم، عددش که همون عدد 500,000 بشکه نفت در روز در حقیقت خواهد رسید. با این تفاوت که ما وقتی میگیم مثلا یه بشکه نفت در روز 80 دلار یا 100 دلار هست، این 80 دلار یا 100 دلار همین پولی نیست که در جیب کشور و در جیب مردم و در جیب دولت میره، بلکه این سزای هر بشکه یه عددی مثلا میگم، حالا من متخصص این کار نیستم، مثلا 20 دلار هزینه برای استخراجش و رسوندنش به دست مشتری وجود داره، اگه بیشتر از این نباشه. و بنابراین میبینیم که چقدر میتواند گردشگری سلامت سودآور و مفید به حال بیشتر باشه. در این حال که ارائه خدمت هست، وقتی یه مجلس با در حقیقت سلامتی از کشور میره بیرون، اون رضایتمندیش خیلی بیشتر از رضایتمندی فروش نفت برای کشور ما ارزش آورده و ارزش در حقیقت ثانویه خواهد.
بدون شک و بدون تردید همینطوره.
نه که اما... هش محاسبات روی کاغذ و قابل
بله. حالا از آمارهایی که داریم در واقع داره به ما اعلام میکنه حدود 1 میلیارد دلار در سال ما با همین وضعیتی که الان در واقع داریم و شرایطی که داریم سپری میکنیم، با همین زیرساخت موجود، با همین در واقع سختی هایی که برای ورود و گردشگر سلامت به کشور وجود داره، داریم عایدی کسب میکنیم. 1 میلیارد دلار عدد قابل توجهیه و عدد بزرگیه.
بله. و در این حال شما در نظر بگیرید که بر اساس آمار رسمی ما سال گذشته 1,200,000 گردشگر سلامت داشتیم و به نظر من 1 میلیارد دلار خیلی عدد بیشتری از 1 میلیارد دلار آید.
حالا عددی که دوستان خودشون دارن ارائه میدن دیگه،
احتمالاً یعنی درآمدهای غیر مستقیم حساب نکردن، یا به هر حال
فکر می‌کنم درآمدها درآمدهای مستقیم باشه، فقط هزینه بخش درمان باشه،
فقط درآمد بخش درمان حساب کردن. وگرنه شما ببینید یه نفر از مرز که میاد داخل، مثلا همون قبل از اومدن از مرز به داخلش هزینه نمیدونم ویزاش و بقیه چیزا، مطمئنن درآمد قابل توجه تری برای کشور خواهد داشت
بدون تردید. با توجه به این فرایندی که وجود داره، فکر میکنید که برای توسعه این بخش باید چه کنیم؟
برای توسعه این بخش باید یک سند راهبردی خیلی مهم و جامع در اصل وقت تهیه بشه که فکر میکنم در اصل تهیه است. وزارت بهداشت و وزارت گردشگری و وزارت خارجه و بقیه نهادهای زیرفت و برحال قسمت اقتصادی باید با هم دیگه به یک زبان مشترک برسن. این زبان مشترک رو در قالب اهداف عددی، مثلا ما میخواییم سالی به 6 میلیون گردشگر سلامت برسیم، شعارشون باشه و برای رسیدن به این شعار ماه به ماه چک کنن ببینن چند درصد پیشرفت کرد.
فکر میکنید که فرایندی که حالا در واقع لازمه تا الان به شکل ضروری تر قبل از در واقع تدوین سند توی کوتاه مدت بهش اشاره بکنیم چی هست؟ چون الان ما رقبای منطقه‌ای قابل توجه و بزرگی رو داریم.
اصلا این چیزی نیست که ما بتونیم بگیم با کارهای کوتاه مدت بتونیم اقدامات ارزی. کارهای کوتاه مدت برای این کار فقط ضرر ده است. باید حتما برنامه دراز مدت جامعه داشته باشیم. برنامه دراز مدت اونای رقبای منطقه ما همشون برنامه‌های دراز مدت 20 ساله، 30 ساله و 50 ساله برای این کار داره.
فکر میکنید که بزرگترین موزلی که الان نمیتونیم این رو محقق بکنیم چی است؟
تبلیغات مناسب در خارج از کشور برای اینکه بتونیم جلب اعتماد مقدار کافی بکنیم و زیرساخت‌ها رو در داخل به صورت مناسب تنظیم کنیم، جوری که هم میتونن این زنجیره، این یه زنجیره است مثل هر محصول دیگه، اینم یه زنجیره تولید داره، مثلا تولید خدمت، نه تولید محصول ملموس. تولید خدمت برای خودش زنجیره خودشه داره، از جذب مشتری با زنجیره درست تعریف بشه تا پذیرشش در کشور، تا از دم فرودگاه تا بیمارستان، از بیمارستان تا در حقیقت همه قسمتاش، تا قسمت‌های درمانی، پیگیری، بعد اینکه مرخصی دوباره برگرده به کشورش، بعد اینکه پیگیری داشته باشه، پیگیری‌های تو هم با جلب اعتماد، همه اینا هر بیماری میتونه خودش یک تبلیغ کننده، یک مبلغ جدید باشه و اگر خدا نکرده باشه درست رفتار نکنیم برعکس اثرات تبلیغی داره.
این زیرساختی که میگید در کشور باید فراهم بکنیم،
نرم افزاری تخت افزاری شو داشت عرض کردن، 150,000 تخت ما به قدر کافی اینقدر جای خالی برای این بیماران اضافه تر داشت.
پس باید بریم به سمت اصلاح
مدیریت، فقط اصلاح و ارتقای مدیریت در این حیط و هماهنگی بین بخش و سلام. اصلا به نظر من در این مرحله که در آینده چرا، ولی در حال حاضر نیاز به اقدامات تکمیلی نداریم، فقط اقدامات مدیریتی و هماهنگی مدیریتی و بین بخشی لازم است.
بله، و این موضوعی که الان در واقع وجود داره و داریم در موردش بحث میکنیم، شما اشاره کردید به فراهم کردن در واقع شرایطی که در خارج از کشور بتونیم تبلیغات لازم رو انجام بدیم.
بله.
این تبلیغ لازمی که شما دارین بهش اشاره میکنین، طبیعتاً در واقع هم نیاز به هزینه داره، هم نیاز به اعتماد سازی داره دیگه.
به نظر من تبلیغات مناسب در این زمینه مثل هر کار دیگه یه کار مبتنی بر دانشه. فارغ التحصیلان و دانشمندان رشته تبلیغات میتونن در این زمینه به وزارت بهداشت کمک کنن. وزارت بهداشت و وزارت خارجه و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری باید از آدمای صاحب نظر در این زمینه کمک بگیره. مطمئنا علم روز دنیا برای تبلیغات حرفای مناسبی داره. چجوری ما چه اقداماتی بکنیم که گردشگر سلامت رو بتونیم درش تبدیل کنیم و اعتمادش رو جذب کنیم؟ هر کاری رو که علمی و درست و مطابق با دو تا چارت خودش انجام بدیم قاعدتا خداوند موفقیتش رو تضمین میکنه.
آقای دکتر، من چند دقیقه پیش داشتم با مدیران ارشد پژوهشگاه رویان صحبت میکردم و در واقع من گفتم که پس تبلیغاتی که داره انجام میشه به شکل سینه به سینه داره در واقع اتفاق میفته، و گفتن خدا رو شکر بله این اتفاق در مورد رویان داره میفته، در حالی که من فکر میکنم که در واقع نباید این رو بگیم که خدا رو شکر داره این اتفاق میفته، چون کار سیستماتیک نکردیم و این یعنی که از کار سیستماتیک عقب افتادیم.
البته تبلیغات سینه به سینه بخش از قاعدتاً تبلیغات باید باشه، ولی اونایی که در حقیقت صاحب نظر دانش تبلیغات و برندینگ، حالا ویژند سازی، بخشید من کلمشو خیلی نتونستم درست عرض کنم، ویژند سازی نظام سلامتی کشور ما هستن، اونا باید بگن که چه اقداماتی انجام بدید. بنده در این زمینه نه صاحب نظرم نه علم کافی دارم، ولی حتما هستن افرادی که میتوانن کمک های شایانی بکنن که ما چجوری از نظام سلامتمون در سطح جهان ویژند بهتری بسید. ویژندش الان خوبه، ویژندشو بهتر کنید یا برندشو بهتر کنید.
این رویکردی که وجود داره رویکردیه که
نیازمند رویکرد ما میتونیم رویکرد غیر فعال داشته باشیم. باز میخوام من واژه غیر فعالشو میگم، رویکرد غیر فعال یا پسیو داشته باشیم. میتونیم رویکرد فعالانه یا در حقیقت اکتیو داشته باشیم، و میتونیم رویکرد پیشران یا پرواکتیو داشته باشیم. به نظر من اگه رویکرد پرواکتیو یا پیشران داشته باشیم که واژه کلاسیک مدل فارسیش خیلی زیباتره، می توانیم قطعا حرفای بیشتری برای گفتن در این حیطه تو دنیا داشته باشیم.
بسیار عالی. و حالا سازمان نظام پزشکی هم قاعدتا از این مسئله استقبال میکنه دیگه.
حتما استقبال میکنه، اما اون ساختار اصلی در دست سه تا وزارتخونه اصلیه. عرض کردم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری. حالا در کنارش بانک مرکزی اینا، قطعا نظام پزشکی هم این سازمان نظام پزشکی هم کمک کنه، ولی این سه بزرگواری که عرض کردم، این سه وزارتخونه اصلی که عرض کردم، نه به خاطر پیشبرد اهداف وزارتخونه بلکه به خاطر پیشبرد اهداف ملی و فراملی میتوانند خیلی در این زمینه جای کار زیادی داشته باشند.
خیلی ممنونم از این
که یک فرصت اینم عرض کنم
خدمتتون
که ما به دلیل اینکه کیفیت ارائه خدمات سلامت در کشورمون کیفیت بسیار خوبی است و در مقایسه با استانداردهای جهانی، و در این حال بخوایم یا نخوایم، حالا این رو اگر مطالعه کنیم میبینیم که تعرفه خدمات پزشکی در کشور ما نسبت به دنیا بسیار پایین‌تره، حتی نسبت به شهرهای منطقه. این یک مزیت افزوده خیلی قابل توجه و یک میدان فعالیت خیلی مهم و خیلی خیلی ارزشمندی رو برای این حیطه در کشور ما ایجاد کرد. فرصت طلایی هست، میتوانیم ازش استفاده های بسیاری بکنیم.
بسیار عالی. ما الان در واقع کشورهایی مثل خدمت شما عرض بکنم ترکیه،
هندوستان، حاشیه خلیج فارس
و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس رو داریم که در این زمینه دارن بازار رو از ما میگیرن
و برنامه های 50 ساله دارن.
بسیار عالی، اینم نکته قابل توجهی بود. آقای دکتر دباغ، بسیار سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
حالا روز خوبی برای شما و همه شنوندگان.
روز عالی و خیر باشه و خدا نگهدارتون.
علم زندگی.
خانم دکتر رقیه سکوتی‌فر، متخصص بهداشت مواد غذایی و استاد محترم دانشگاه، سلام، صبح شما بخیر.
سلام آقای شریفی، روزتون بخیر باشه، به همکارانتون هم خسته نباشین،
متشکرم.
و سلام به